محمد و آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مقدمات مبحث اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به مقدمه پنجم. مقدمه پنجم توضیح و تبیین کلمه واحد در عنوان مسئله بود. گفتیم در عنوان این مسئله فرمودن که اجتماع امر و نهی در شیء واحد، این کلمه واحد منظور چیست؟ در رابطه با این کلمه واحد سه نظریه وجود دارد. یک نظریه این که مراد از واحد، واحد شخصی است. واحد شخصی به معنای جزئی حقیقی و فرد خارجی است. این نظریه، نظریه چهار نفر از اعاظم است: میرزای قمی صاحب قوانی و صاحب الفصول و مرحوم آیت الله العظما بروجردی و رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. نظریه دوم این بود که مراد از کلمه واحد اعم است از واحد شخصی و واحد نوعی و واحد جنسی، همه را می گیرد. این نظر دوم هم نظر صاحب کفایه و صاحب معاذرات رضوان الله تعالی علیه ما. اینها همینطور فرمودن مراد از واحد اعم است از این که واحد شخصی باشد، یعنی جزئی حقیقی باشد، یا این که واحد نوعی باشد که کلی می شود، یا واحد جنسی باشد که کلی می شود. این هم نظر دوم. روز گذشته نظر اول را گفتیم، نقد و بررسی نظر اول هم بیان شد. رسیدیم به نظر دوم که دیگه وقت به پایان رسید و الان این نظریه دوم را برای عزیزان بیان می کنیم. صاحب کفای اعلی الله مقامه قائل به این معنا هستند که این کلمه واحد اعمه، هم واحد شخصی را می گیرد، هم واحد نوعی را می گیرد و هم واحد جنسی را می گیرد. خب دلیل ایشان چیه؟ دلیلی که ایشان بیان می کند تحلیل کلمه واحد هست. صاحب کفایه می فرماید کلمه واحد دو معنا و دو کاربرد دارد. باید ببینیم از این دو معنا و دو کاربرد در عنوان مسئله ما کدام یک اراده شده است. کلمه واحد وقتی گفته میشه این دو تا کاربرد دارد، دو تا معنا دارد. باید اول این دو معنا را بگیم، بعد ببینیم در عنوان مسئله ما کدامش اراده شده است. یک، معنای اول و کاربرد اول کلمه واحد آن است که واحد به معنای جزئی حقیقی باشد در برابر کلی. وقتی میگیم واحد، منظورمون فرد واحد، شخص واحد، یعنی جزئی حقیقی در برابر مفهوم کلی. مثلا میگیم کتاب واحد، بیت واحد، قلم واحد. اینجا کلمه واحد به معنای فرده، به معنای شخصه، به معنای جزئی حقیقیه. این یک معنا و یک کار بود. دو، معنای دوم و کاربرد دوم، واحد در برابر متعدد هست. واحد را در برابر متعدد میگیری. خب واحد در برابر متعدد معناش این میشود که گاهی عنوان شما عنوان واحده، گاهی عنوان شما عنوان متعدده. دو تا عنوان دارین، سه تا عنوان دارین. پس گاهی کلمه واحد به معنای عنوان واحد در برابر متعدد، نه جزئی در برابر کلی، بلکه واحد در برابر متعدد. و فرقش چی میشه؟ فرقش این میشه در کاربرد اول همیشه واحد در برابر کلیه، به این معنا که واحد میشود جزئی، مقابلش میشه کلی. اما در معنای دوم، واحد که در برابر متعدده، یعنی عنوان واحد در برابر عناوین متعدده. خب این عنوان واحد میتواند به نحو جزئی حقیقی باشه، عنوان واحد میتواند به نحو کلی هم باشه. اگر واحد را در برابر متعدد گرفتیم، این واحد با کلیت جمع میشود. میتونه یه عنوان واحد باشه اما چی باشد؟ کلی باشه. چه اشکالی دارن؟ مثلا میگیم انسان، انسان یه عنوان واحد هست ولیکن کلیه. میگیم حیوان، حیوان یه عنوان واحده ولیکن کلیه. پس بنابراین کلمه واحد دو تا اطلاق داره، دو تا کاربرد داره. واحد در برابر کلی، واحد در برابر متعدد. اگر کاربرد اول باشه، اونجا واحد میشه به معنای واحد شخصی، دیگه نوعی و جنسی را شامل نمیشه. اما اگر واحد به معنای دوم باشه، یعنی عنوان واحد در برابر عنوان متعدد، فرموده است اگر واحد به معنای دوم باشه، هم با واحد شخصی میسازه، هم با واحد نوعی و هم با واحد، چون همه اینها عنوانشون عنوان واحد است در برابر عنوان متعدد. پس اگر کاربرد اول شد شامل کلی نمی شود، اگر کاربرد دوم شد شامل کلی می شود. خب حالا که این دوتا معنا روشن شد، بیان ببینیم در مسئله اجتماع امر و نهی منظور کدوم معناست؟ آیا معنای اوله یا این که معنای دوم؟ صاحب کفایه می فرماید در عنوان مسئله اجتماع امر و نهی منظور اصولیین معنای دومه، یعنی واحد در برابر متعدد. چرا؟ فرمودش به خاطر اینکه امر و نهی گاهی به دو عنوان تعلق میگیرد، گاهی به عنوان واحد تعلق میگیرد. اگر امر و نهی به دو عنوان تعلق بگیرد، خب مشخصه که جایز است و اشکالی ندارد. این خورده به یه عنوان، اینم خورده به یه عنوان. اگر عناوین متعدد باشد، دعوای این که جایز است یا جایز نیست معقول نیست. اما اگر امر و نهی بیاد روی یک واحد قرار بگیرد، اگر آمد امر و نهی یک واحد قرار گرفت، و وقت در اینجا هست که اختلاف می شود، آیا جایز است؟ بگید یا جایز نیست. اجتماع امر و نهی، اختلاف در اجتماع امر و نهی اونجاییست که دوتا عنوان از همدیگر متباین و جدا نباشند، بلکه به گونه باشند که یه ماده اجتماع داشته باشند. دقت فرمودی؟ وقتی که عنوان امر و نهی تعلق میگه، چون امر و نهی همیشه باید به یه عنوانی تعلق میگه، این عنوانی که امر و نهی بهش تعلق گرفته گاهی متباینه اینن، یعنی هیچ وقت اینها با هم جمع نمیشه. مثلا فرمود سجده کن برای خدا، این واجب. سجده نکن برای صنم، این هم حرام. سجده لله با سجده لسنم تباین دارن، اینا هیچ وقت با هم ماده اجتماع ندارن. خب اینجا مشخصه که در اینجا امر به یک و نهی به یکی دیگر هیچ مانعی نداره. پس اینجا جای اختلاف نیست. محل اختلاف و محل دعوا کجا میشه؟ اینجایی که ما دو تا عنوان داشته باشیم، این دو تا عنوان ماده اجتماع داشته باشن، مثل عنوان صلات و عنوان قصد. عنوان صلات و عنوان قصد تباین که ندارن با هم، بین اینها نسبت چیه؟ عموم و خصوص من وجه، یعنی ماده اجتماع پیدا میکنه. این واحد منظور اینه، منظور از واحد یعنی اون ماده الاجتماع. حالا اون ماده اجتماع میخواد جزئیه، بگی حقیقی و واحد شخصی باشه، میخواد واحد نوعی باشه، میخواد واحد جنسی باشه. پس مراد از کلمه واحد، واحد در برابر متعدده. متعدد یعنی اونجایی که متعلق امر و متعلق نه متباینه اینند، ماده اجتماع ندارن. ماده اجتماع وقتی ندارن متباینه این هستن، در این صورت آیا معقول بگیم اجتماع امر و نهی؟ مثلا معقول نیست، اصلا اجتماع نیست. اونجایی که امر است نهی نیست، اینجایی که نهی است امر نیست. پس دعوا در کجا باید مطرح بشه؟ در اونجایی که این دوتا عنوان به گونه‌ای باشن که بینشون یه ماده اجتماع باشه. وقت این ماده اجتماع هم اون عنوان برای صدق میکنه، هم این عنوان برای صدق. این میگیم کلمه واحد. پس مراد از واحد، واحد به معنای جزئی حقیقی در برابر کلی نیست. واحد در برابر، بگید واحد در برابر متعدده. منظور از متعدد رو گفتیم ها، متعدد یعنی متباینه، یعنی دو تا عنوان متباین که اصلا بینشون ماده اجتماع وجود نداره. خب اگر بین اینا ماده اجتماع وجود نداره، اصلا نزاع اجتماع امرا اینجا جاری نمیشه، سالبه به انتفاع موضوعه. چون متباینه این اونجایی که امره هیچ وقت نهی نیست، اونجایی که نهی هست هیچ وقت امر. شما میگید متباینه اینن دیگه، متباینه. پس بنابراین دعوا کجا باید مطرح بشه؟ اونجایی که این دوتا عنوان متباین نباشن. متباین نباشن یعنی چی باشن؟ بگی عموم و خصوص منوج. عموم و خصوص منوج خاصیتش اینه که یه ماده اجتماع داره. این ماده اجتماع میشه همون واحد، اجتماع الامر و النهی علی شیء واحد، یعنی بر ماده اجتماع، مثل صلات و مثل قصد. صلات و قصد الان متباینه که نیستن، اینها بینشون عموم منوجه. یعنی یه صلاتی داریم که قصد نیست، مثل نمازی که در خانه میخوانیم. یه قصدی داریم که صلات نیست، مثل اینکه کسی خانه ای را قصد کنه بدون اینکه نماز بخواند، در اونجا سکونت داره، کارهای خودش رو انجام میدهد، اونجا هم قصد است و صلات نمی‌کنه. یه ماده اجتماع هم داره که هم صلات است و هم قصد است. کسی برود خانه را تصرف کنه و در او داره نماز میخونه، اون نمازی که میخواند هم صلات بر او صدق میکند و هم قصد بر او صدق. این را اسمشو میذاریم ماده. پس این که میگن اجتماع امر و نهی علی شیء واحد، منظور از کلمه واحد اون ماده اجتماع است. حالا ماده اجتماع اهم از این که میتونید بگید اهم از این که بله واحد شخصی باشد، یا ماده اجتماع واحده، یا ماده اجتماع واحد جنسی باشد. فعلا صاحب کفایه و صاحب محاضرات قائلن که این نظریه دوم را قبول کردن. میفرمایند مراد از واحد اعم است، از این که بفرمایی واحد شخصی باشد، بگید یا واحده و یا واحده جنسی باشه. اینم توضیحی که تنیجا عرض کردیم که منظور از واحد چی میشه. واحد در برابر متعدد، واحد متعدد هم گفتیم یعنی به معنای متباینین، واحد هم به معنای عموم وجه و ماده کل اجتماع. حالا این ماده اجتماع میخواد شخص باشه، میخواد نوع باشه و میخواهد جنس باشه. بفهم چی میشه؟ بله.
خب این واحد چون متعدد نیست،
از دیگه واحد واحد تعریف چی رو من تعریف سلبی یعنی منظور تعریف سلبی منظوره که واحد تعریف سلبی میشه. خب واحد که همیشه سلبیه، واحد را چه شما شخصی بگیرید چه شما واحد را عرضم به حضور شما که هم از واحد شخصی. تعریف واحد عبارت است این که لا یصدق علی کثیرین، صدق بر کثیرین نمی کنه. حالا هر کجا میخواید شما بگید صدق بر کثیرین تعریف واحده. واحد خودش یک معنای سلبیه در برابر کثیر. کثیر یعنی یصدق علی کثیرین، واحد لا یصدق علی کثیرین، فرقی نمی کنه. و تعریف سلبی هم اونجایی که معنای سلبی است تعریفش هم باید سلبی باشه. شما اما را چجوری معنا می کنید؟ نابینایی را ایجابی تعریف می کنید؟ نه، میگید الاما عدم البصر، چون خود مفهومش اصلا این مفهوم سلبیه. واحد همیشه سلبیه، توجه فرمودی؟ زیرا واحد وقتی شما میخواییم الان به شما از آقا واحد تعریف رو میگین چی؟ لایست دقا علا کثیری، صدق بر کثیری نمی کن. تعریف واحد همین میشه دیگه، همیشه تعریف واحد همین. الان یاله این فرمایش است. پس ببینید صاحب کفایه میفرماید که این کلمه واحد در عنوان مسئله اعم میشود از این که شخصی باشد، واحد شخصی یا نوعی باشد و یا جنسی باشد. اینم بیان و استدلالی که در کفایه ایشون فرموده و صاحب محاضرات هم همین استدلال را منتها با بسط و شرح بیشتری بیان فرموده. ولیکن به نظر ما این بیان هم خالی از نقد و مناقشه نمی باشد. فرمایش صاحب کفایه را درباره واحد نوعی و واحد جنسی قبول داری، اما در رابطه با واحد شخصی قبول نمی کنی. توضیح و زاله برای این که این مسئله روشن بشه مقدمه را عرض می کنم که روز گذشته هم عرض کردم، مجدداً هم الان خدمتون عرض می کنم. و این مسئله مسئله بسیار مهمی است در این بحث اجتماع امرونه. این دو حوزه باید از هم کاملا تفکیک بشود و الا ما تا آخر مسئله گرفتار مغالطه و مشکل خواهیم بود. و به نظر من عمده چیزی که در مسئله اجتماع امرونه یه مقدار این مسئله را پیچیده کرده و یک مقدار اختلافات را خیلی گسترده کرده به نظر حقیر اینجاست، این نقطه است. این مقدمه را عنایت بفهمید تا بعد بیان تو بحث خود. اون مقدمه این است که همیشه حکم شرعی دو مرحله دارد، دو حوزه دارد. یک، مرحله اول و حوزه اول مرحله جعل و انشاء حکمه که این کار مولاست. مرحله دوم مرحله امتثال و اطاعته که اینم کار عبده. پس حکم همیشه دو مرحله پیدا می کنن. یک مرحله، مرحله جعله، مرحله تعلقه، مرحله انشاءه، حالا هر اسمی شما می خواهید بگذارید. یه مرحله دیگر هم مرحله امتثاله، مرحله اتیانه، مرحله اطاعت. اینم یک مرحله. ویژگی مرحله جعل چیه؟ ویژگی مرحله امتثال چیه؟ ویژگی مرحله جعل کلیته. مولا وقتی که میخواهد حکمی را جعل کند اون متعلق الحکم را کلی میبیند. مثلا وقتی وجوب را روی صلات میبره این وجوب را میبرد روی کلی صلات. وقتی میگه اقیم الصلات، نماز را به پا بدارید، آت و زکات زکات بدهید، الان حکم روی چی رفته؟ حکم رفته رو عنوان کلی اقیم الصلاة. این عنوان و ماهیت صلات کلیه. جعل تعلق و انشاء همیشه به کلی تعلق میگیره. توجه فرمودی؟ چرا؟ به خاطر اینکه مولا در امتثال فرد به خصوصی مد نظرش نیست. هر فردی که شما آوردی وقتی میگه اقیم الصلاة نماز بخواند، هر صلاتی، حالا صلات در خانه باشد، صلات در مسجد باشد، صلات فرض بفرمایید که در حرم مطهر باشد، یا به لحاظ زمان نماز اول وقت باشد، نماز وسط وقت باشد، نماز همه اینها صلات دیگه. پس در مرحله جل فرد خاصی را مولا در نظر ندارد، بلکه حکم در مرحله تعلق و در مرحله جل به چی تعلق میگیره؟ بگید عنوان کلی یا عنوان جزئی؟ اما مرحله امتثال ویژگیش چی؟ ویژگی مرحله امتثال جزئیت و شخصیت. چون شما که نمیتونید کلی را امتثال کنید، چون امتثال مال وجود خارجیه. وجود خارجی همیشه به نحو فرد است، همیشه به نحو شخص است، چون ما در خارج کلی نداریم و خارج کلی نیست. پس بنابراین مرحله امتثال مرحله جزئیته و این مرحله امتثال کار عبده، به مولا هیچ ارتباطی نداره. مرحله جل مال مولاست، مرحله انشاء مال مولاست. در مرحله جل و انشاء که کار مولاست، همیشه عناوین علا نحو الکلیه است. در مرحله امتثال که کار عبده، همیشه بفرمایید به نحو چی میشه؟ جزئی میشه. چون امتثال مال وجود خارجیه، وجود خارجی هم همیشه به نعت تشخص و به نعت جزئیت. این مقدمه روشن شد؟ خب حالا که این مقدمه روشن شد، اجازه بدید بیام تو بحث خود. بحث ما در کجاست؟ اجتماع امر و نهی. آیا می تواند امر و نهی به شیء واحد تعلق بگیرد یا نه؟ بحثمون اینه دیگه. اجتماع امر و نهی، آیا می تواند امر و نهی به شیء واحد بیاد یا نه؟ من اینجا فقط یک سوال می کنم. اگه شما جواب این سوال دادید، بعد حق را به ما می دهید و با صاحب کفایه مخالفت می فرمید. و اون سوال اینه، سوالی که آلی چون این می شدی خب اون سوالی که ما میخواهیم از دوستان عزیز سوال کنیم اینی که در مسئله اجتماع امر و نهی، آیا بحث ما در مرحله تعلق یا بحث ما در مرحله امتثال؟ از اون دو مرحله که براتون گفتیم، این دعوا به کجا مربوط میشه؟ آیا به جعل مولا برمیگرده؟ یعنی وقتی چه این اختلافه میگیم، آیا مولا میتواند بر یه شیء واحد هم امر کند یا نه کند، یا این که نظام مرحله امتثال برمیگرده؟ به کجا برمیگرده؟ بفرمایید که ما منتظریم. مرحله جعل دیگه، مرحله جعله. اجتماع امر و نهی مربوط به جعله. آیا مولا میتواند به شیء واحد امر کند و نهی کند؟ این پس مرحله جعله. خب حالا که مال مرحله جعل شد، پس باید چی باشه؟ کلی باید باشه. پس اصلا اینجا بحث شخص مطرح نمیتونه بشه. در نزاع ما اصلا بحث شخص نمیتواند مطرح بشه. جایگاه بحث ما باید متوجه بشیم. این بحث اجتماع امر و نهی به کدوم مرحله حکم برمیگه؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر جعل مولاست یا دعوا سر امتثال منه؟ دعوا سر جعل مولاست. آیا مولا میتواند به شیء واحد که دوتا عنوان دارد هم امر بکند و هم نهی کند؟ باش مرحله مرحله انشاءه، مرحله مرحله تعلقه. عرض ما به شما به کفایه این است که اگر بحث ما مربوط به مرحله جعل و انشاء میشه، پای واحد شخصی را چرا اینجا میکشید وسط؟ واحد شخصی یعنی جزئی حقیقی. جزئی حقیقی مال مرحله امتثال ما، اونجا دعوا نداریم. دعوای ما مربوط به کجا می شود؟ بگی مربوط به مرحله جعل و انشائه. حل یجوز و اجتماع الامر و نهی علی شیء واحد، معناش این میشه که حل یجوز للمولا ان یجعل و ینشأ امرا و نهیا علی شیء واحد. بر سر انشای مولاست. آیا مولای حکیم، شارع حکیم همچی کاری انجام میده که بیاد به یک شیعی که واحده ولی دو تا عنوان داره هم امر بکند و هم نهی بکند؟ دعوا دعوا در مرحله تعلق الحکمه، در مرحله اونایی که امتنایی هم میگن نه آقا شارع همچین جعلی ندارد، اونایی که اجتماعی هم میگن چرا همچین جعلی داره. پس دعوا دعوای جعله، دعوا دعوای انشائه. در مرحله جعل و انشاء مولا جعلش را روی چی میبرد؟ عناوین دنبال کلیه، کاری به شخص نداره. پس اصلا اینجا پای شخص را به میدان کشیدن که قول اول میگفت مراد از واحد شخص است، میرزای قمی. قول دوم میگه اعم است از این که واحد نوعی و جنسی که کلیه، یا واحد شخصی که فرده. اعم است همه را پوشش میدن. عرض ما این است که نخیر، همه را پوشش نمیدن. اگر قرار باشد که ما دعوا داریم در اجتماع امر و نهی و این نزاع و اختلاف، باید اینو مرحلش رو پیدا کنیم تو کدوم مرحله این دعوا هست. مربوط به مرحله جعله، مربوط به مرحله انشاء هست. اینجا دیگه نباید پای واحد شخصی رو وسط بکشیم. واحد شخصی اینجا چه کار است؟ چون مولا هیچ وقت جعلش رو شخص نمیبرد، هیچ وقت جعلش رو فرد نمیبرد. مولا همیشه جعلش به چی تعلق میگیره؟ به چی تعلق میگیره؟ العناوین الکلیه، عناوین کلیه. پس بنابراین اینجا کلمه واحد رو باید به معنای چی بگیریم؟ حالا شما بگی واحد چی بگیریم؟ نوعی و جنسی. نمی توانیم اصلا این را واحد شخصی بدانیم. اینم نظریه دوم. بری کنار بنویسیم نظریه سوم که مختار ما همینه. نظریه ما، مختار ما اینه، مراد از واحد خصوص واحد نوعی و خصوص واحد جنسی است و اصلا واحد شخصی را شامل نمی شود که نمی شود. این نظریه اولین بار از طرف محقق عراقی اعلی الله مقامه در کتاب نهایت الافکار که تقریرات بحث ایشان است و توسط مقرر محترم مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی اعلی الله مقامه که از شاگردان ایشان بودند و در نجف اشرف ساکن بود، البته بعدا منتقل به ایران شدند ولی در نجف اشرف ساکن بودند، این کتاب به عنوان تقریرات مرحوم حجازی ها معروف است و از این هم زیاد بزرگان و علما برای نظرات مرحوم عراقی استفاده می کنند. ایشان اینطور فرموده، این نظری را ایشان فرموده است، مراد از کلمه واحد، واحد نوعی و یا واحد جنسی، واحد شخصی نمی شود. این هر وقت ایشان است، ما هم پیرو به ایشان. ولیکن محقق عراقی اعلی الله مقامه یه دلیلی بر این فرمایش خودشون اقامه کرده که از نظر ما این دلیل ناتمامه. مدعا تمام است، دلیلش ناتمامه. حالا دلیلش را برای شما بگویم. ایشان اینطور فرموده است که اگر مراد از واحد، اعم از واحد نوعی و جنسی و شخصی باشد و واحد شخصی را در شامل بشود، لازمه اش این می شود که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله فقهی بشود، دیگر مسئله اصولی نباشد. این فرمایش ایشانه که الان براتون توضیح می دهید. اگر ما مراد از واحد را واحد شخصی بگیریم، لازمش این می شود که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولی دیگه نباشد، بلکه مسئله چی باشد؟ فقهی باشد. چرا؟ ایشان فرموده است به خاطر اینکه بحث از جزئیات مربوط به علم فقه می شود، نه مربوط به علم اصول. ما در علم اصول قواعد کلی را می خوانیم، نه قواعد شخصی. اصلا شخص قاعده پیدا نمی کند. ایشون می فرماید هر چیزی که جزئی حقیقی و واحد شخصی بشود، بحث از واحد شخصی مربوط به علم فقه می شود، دیگه این مربوط به علم اصول نمی شود. بحث اجتماع امرا تو اصول داره مطرح می شود، ولیکن اگر مراد از واحد شخصی بشود، البحث عن الجزئیات و عن الشخصیات بحثم فقهی، بحث فقهی می شود، این دیگه بحث اصولی نمی شود، در حالی که همه این را در علم اصول مطرح کرده اند. اگه شما بگید منظور از واحد شخصیه، خب از جزئیات ما در فقه باید بحث کنیم، از مسائل شخصی در فقه باید بحث کنیم، نه اینکه ما در چی بحث کنیم؟ در علم اصول. این استدلالی است که ایشان کرده. بنابراین به نظر ما این استدلال ناتمام است. چرا؟ چون در علم فقه هم از کلی بحث می شود، از واحد شخصی بحث نمی شود. عنایت بفرمایید، در علم فقه مثلا میگن صلات الصبح واجبه، نماز صبح واجبه، صلات الظهر مثلا اربع رکعات، احکام فقهی دیگه، الدم و نجسون، الماء و طاهر، اینها مسائل فقهی. خب اینها هم همه کلی هست، اینها که واحد شخصی هست. در فقه هم ما از واحد شخصی بحث نمی کنیم. واحد شخصی عزیزان اصلا تو علم قرار نمی گیرد، این مال مقام امتثاله. در علم فقه هم ما از واحد شخصی بحث نمی کنیم. کدوم فقیه میاد از یه مصداق جزئی بخواهد بحث کنه؟ فقها فتاواشون ببینید همه کلیه، هر فتوایی که میدهند به صورت کلیه، مگر اینکه یه آقا یه استفتایی بکنه در خصوص این مسئله، اون جواب استفتا رو میخواد بده، حالا مورد شخصی میشود. و الا توی کتب توضیح المسائل و در کتب فقهی هم ما از واحد شخصی بحث نمی کنیم. این که در این کتاب فرموده است اگر واحد شخصی بشود، مسئله فقهی میشه، عرض ما است که حتی فقهی هم نمیشود، اصلا فقهی نمیشود، چون در علم فقه این کتب فقه ما هستند دیگه، دم دست ما هستند، بعدش هم این توضیح المسائل ها در دست ما هستند. کجا آمدن از واحد شخصی بحث کنن؟ اونجا هم کلیه، الماء و طاهرون کلیه ما، الدم و نجسون، البول و نجسون، الوضوء و کذا و کذا، الصلاة و کذا و کذا، همش عنوان کلیه. فعلی هذا این بیانی که ایشان فرمودن به نظر ما این بیان مدعا خوبه ها، بیان و استدلال ناتمامه. این مدعا صحیح است که بگیم آقا مراد از واحد در عنوان مسئله واحد نوعیه و واحد جنسیه و واحد شخصی را شامل نمی شود، ولی دلیل این نیست. دلیل همان است که الان اشاره کردیم، که الان مجددا خدمتتون عرض می‌کنم. دلیل ما چیه که واحد شخصی را خارج می‌کنیم؟ دلیل ما اینه که واحد شخصی مربوط به مقام امتثال می‌شود، مربوط به مقام اطاعت می‌شود، در حالی که در مسئله اجتماع امرنه ما در مرحله جعل و انشاء داریم صحبت میکنیم. جعل و انشاء اصلا به شخص کاری ندارد، به فرد کاری ندارد، جعل و انشاء رو عنوان کلی میرود، پس واحد حتما باید کلی باشد. مراد از این واحد یا واحد نوعی میشود بفرمایید، یا واحد جنسی میشود. و این واحد نوعی و واحد جنسی، اگر این را گفتید که نمره 20 بهتون میدهم، این واحد نوعی و واحد جنسی عبارت اخرای از چی میشه؟ مادت الاجتماع بین العامین منبر. منظور از واحد اینه، وقتی میگن اجتماع امر و نهی علی شیء واحد، منظورشون از اون واحد اون ماده اجتماع است، بین دو تا عنوانی که عموم و خصوص من وجه بینشون، مثلا صلاة و قصد، این الان صلات یه عنوانه، قصدم یه عنوانه، با هم دیگه اجتماع میکنن در کجا؟ الصلات فی دار المقصوبه. صلات در دار مقصوبه میشه ماده اجتماع. ببینیم آیا مولا روی این صلات در دار مقصوبه هم امر برده و هم نهی برده؟ تو این ماده اجتماع هم امر است و هم نهی است، یا این که امر و نهی وجود نداره؟ خب پس جمع بندی کنیم بحثمون رو، این مقدمه پنجم رو تمام کنیم، انشاءالله فردا که روز آخر بحث ما هست مقدمه ششم را برای عزیزان میگوییم و انشاءالله همون مقدمشون را فردا جمعش خواهیم کرد. مقدمشون با این مقدمه پنجم خیلی تماس نزدیکی دارد که میتوانیم انشاءالله در یک جلسه او را هم جمعش بکنیم. خب حاصل مقدمه پنجم چی شد؟ حاصل مقدمه پنجم همین دو جمله از یک. مراد از کلمه واحد در عنوان مسئله واحد به معنای نوعی و یا واحد به معنای جنسی می باشد و واحد شخصی از عنوان مسئله خارج می باشد. این یک. جمله دوم که دوست دارم اینو خیلی بهش دقت کنید و مقدمه، خود این مقدمه است برای بحث فردای ما انشاءالله. جمله دوم این که منظور از کلمه واحد در عنوان مسئله عبارت است از مادت الاجتماع بین دو عام من وجه. دو تا عنوان را فرض میکنیم که بینشون عموم من وجهه، عامین من وجه همیشه ماده اجتماع دارن. این ماده اجتماع محل دعواست در امر نه که بهش میگن واحد. منظور از واحد اون مادت الاجتماعه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.